بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 23 سطر 17. سطر 16. و مما ذکرنا تعرف و ان الاعمه و الاخصه سبا اون کان داخلیین و خارجیین الان نهجین واحد. بحث در این داشتیم که محمولات مسائل هر علم اعراض ذاتی موضوع هست، موضوع علم هست. بعد توضیح دادیم که این محمولات بسیارشون مستقیماً بر موضوع علم حمل نمیشن، بلکه بر موضوع مسائل هم میشن و به توسط موضوع مسائل بر موضوع علم هم میشن. پس محمولات باواسطه و یا عارضهای باواسطه هستند و عارض باواسطه عارض غریبه نه عارض ذاتی، در حالی که ما در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع اون علم باید بحث کنیم. بسیاری از محمولات عارض ذاتی علم، عارض ذاتی موضوع نیستن، بلکه عارض غریب موضوع هستند، پس باید از علم بیرون بمونن. این اشکال وارد شد. بعد جواب دادیم، جوابمون این بود که هر جا عارض و واسطه به وجود واحد موجود بودند، این عارض برای اون معروض می شود عرض ذاتی. هر جا که عارض با واسطه به دو وجود موجود بودند، این عارض برای اون معروض می شود عارض غریب. به عبارت دیگر ما سه امر داریم در چنین جاهایی که مورد بحثمون هستند: یکی معروضه، یکی واسطه است، یکی عارضه. اگر واسطه و عارض به یک وجود موجود بودند و با همین وجود واحد بر معروض واقع وارد شدند و عارض شدند، صدق می کند که عارض بی واسطه بر معروض وارد شد و می شود عرض ذاتی. اما اگر واسطه و عارض به دو وجود موجود بودند، اولا واسطه عارض شد، در معروض تغییر ایجاد کرد و با این تغییر معروض را آماده پذیرش عارض کرد و بعداً عارض عارض شد، در چنین حالتی عارض با واسطه عارض شده، بی واسطه عارض نشده و میشه عارض غریب. این توضیح بود که ما دادیم. ولی در مقابل بعضی ها، و این اشاره کردیم که اتحاد عارض و واسطه لازم است و تصریح کردیم که اتحاد معروض و واسطه کافی نیست. اگر معروض با واسطه متحد شد، عارض رو نمیتونید عارض ذاتی قرار بدید. باید ببینید واسطه با عارض متحد میشه یا نه. اتحادش با معروض مهم نیست. مثلا توجه کنید، انسان، حیوان، زاهد، این ستا رو داریم. حیوان میشه معروض، انسان میشه واسطه، زاهش میشه عارض. این ستا رو داریم. یک بار اتحاد بین واسطه و عارض، اتحاد بین واسطه و عارض رو ملاحظه میکنیم، یک بارم اتحاد بین واسطه و معروض رو ملاحظه میکنیم. ببینیم حکمشون چی میشه. بین عارض و واسطه ملاحظه میکنیم، عارض عبارت هست از ظاهر، واسطه عبارت هست از انسان، میبینیم اتحاد در وجود نیست. انسان میتواند موجود بشود، ظاهرش به وجود دیگر موجود شود، هر دو به یک وجود موجود نمیشند، چون ظاهر ذاتی انسان نیست، عارض انسان. پس انسان و ظاهر، یعنی واسطه و عارض، به یک وجود موجود نیستند، تا این وجود واحد یک جا عارض شود بر حیوان و بتونیم بگیم این عروض بی واسطه است و ذاتی است. پس زاهش رو نسبت به حیوان نمیتونیم عارض ذاتی بگیریم. اما اگر منات اتحاد واسطه و معروض باشه، معروض حیوانه، واسطه انسانه، حیوان و انسان به یک وجود موجوده نه به دو وجود، یعنی با وجود انسان حیوان هم موجوده. خب اتحاد وجود واسطه و معروض حاصله. اگر این منات ذاتیت عرض شود، زاهک برای حیوان میشه عرض ذاتی، دیگه عرض غریب نمیشه. اگر منات اتحاد بین واسطه و عارض باشد، در این مثالی که گفتیم، مثال زاهک و حیوان، عرض میشه عرض غریب، چون اتحاد بین واسطه و عارض حاصل نیست. اما اگر منات اتحاد بین واسطه و معروض باشد، در این مثالی که گفتیم، این اتحاد بین واسطه و معروض، یعنی انسان و حیوان، حاصله. پس باید عرض بشه عرض ذاتی. توجه میکنید در این جور مثال ها تفاوت هست. ما اتحاد بین واسطه و عارض رو ملاک ذاتیت گرفتیم. بعضی ها اتحاد بین معروض و واسطه رو منشأ عروض ذاتی و ملاک عروض ذاتی قرار دادند. خب پیداست که اینها در مثل این مثالی که زدیم باید زاهش رو عرض ذاتی بدونند. اینجور کسان باید زاهش رو عرض ذاتی حیوان بدونند و اتفاقا میدونند، تصریح هم میکنند که زاهش عرض ذاتی حیوانه. بهشون گفته میشه که دیگران این چنین نگفتن، میگوید تمام دیگران اشتباه کرد، معصوم که نیستن، اشتباه میکن. ولو من یه نفر این حرف رو میزنم، حرف من درسته، حرف بقیه همه باطل، زیرا هیچ کنشو معصوم نیست. و از بیانات گذشته ما معلوم شد که ملاک عرض ذاتی این است که واسطه با عارض متحد الوجود باشد، نه واسطه با معروض. ولی گروهی گفتن یا کسی گفته که ملاک ذاتیت عرض این است که واسطه با معروض متحد الوجود باشد، وقت لازمه کلام او این است که در این چنین مثالی مثل زاهک نسبت به حیوان قائل به ذاتیت عرض بشود و قائل هم میشود. این مطلبی است که باقی مونده که الان توضیح دادم. جایی داره
واسطه با معروض
متحد نباشه؟ واسطه با معروض در این جور مثالایی که ما میزنیم همه جا متحده، به دلیل اینکه واسطه رو ما نو گرفتیم، معروض رو جنس گرفتیم، نو با جنس متحد الوجوده. حالا اگه یه جایی واسطه چیزی دیگه شد، واسطه چیزی دیگه شد، مثلا حالا واسطه مساوی نبود، اهم یا خاص بود، برای مثال به واسطه مساوی میزنم. انسان با تعجب با ذهک، انسان میشه معروض، تعجب میشه واسطه، ذکر میشه عارض. تعجب که واسطه است با معروض که انسان متحد الوجود نیست، ولی در اینجا عرض که زاهک مساوی، عرض ذاتی است چون واسطه مساوی است، واسطه مساوی است، مشکل درست کرده. ولی اگه واسطه را عام فرض کنید، مثلا بگید که انسان واسطه بشود ماشی، انسان واسطه بشه معروض، واسطه بشه ماشی، اون وقت عرض هم بشه یه چیز دیگه، مثلا خستگی، مثلا خستگی، خستگی این دل مش، این بشه عارض. معروض میشه انسان، واسطه عام میشه ماشی بودنش و عرضش هم میشه خسته شدنش. خب این خسته شدن برای انسان، حتی خسته شدن حاصل از مش یا خسته شدن دیگه نه، این عرض به واسطه مش میخواد بر انسان هم بشه، انسان با مش یعنی معروض با واسطه متحد الوجود نیست، پس خستگی میشه عرض غریب، نمیشه عرض ذاتی. بنابراین داریم جایی که واسطه با معروض متحد الوجود نباشه. منتها در عرض کردم در این موردی که ما داریم بحث میکنیم، واسطه همیشه نوعه و معروض همیشه جنسه، چون واسطه رو واسطه اخص داریم میگیم، نه واسطه هم، چون معروض نوعه و حارز جنسه، در اینجا بین واسطه و معروض اتحاد وجود همیشه هست، اما داریم مواردی که بین معروض و واسطه اتحاد در وجود نباشه، که مثال زدم چه اونجایی که واسطه مساوی باشد که نمیذاره عرض عرض قریب بشه، چه اونجایی که واسطه هم باشد که عرض و عرض قریب میکنه. در هر دو ما داریم که واسطه با معروض اتحاد وجود نداشته باشه، ولی در بحث خودمون نداریم. در بحث خودمون که بحث انواع و اجناسه، واسطه رو عبارت از نوع قرار میدیم و معروض رو عبارت از جنس قرار میدیم، در چنین جایی همیشه واسطه با معروض متحد بود. این مطلب تمام شد که ما نظرمون در ملاک عرض ذاتی آن است و بعضی نظرشون در ملاک عرض ذاتی این است. اینو توضیحش باقی مونده که میخوام الان بیان کنم. مرحوم اصفهانی ابتدایی که میخواد وارد بحث بشه، واسطه رو به دو قسم تقسیم میکنه، خارجی و داخلی. واسطه رو به دو قسم خارجی و داخلی تقسیم میکنه، بعد هر یک رو به اعم و اخص تقسیم میکنه. پس چهار جور واسطه درست میشه: داخلی اعم، خارجی اعم، داخلی اخص، خارجی اخص. چهار جور واسطه درست میکنه و میگه در هر چهار قسم ملاک همونیشی گفتن. ملاک در ذاتیت عرض این است که واسطه با عارض متحد الوجود باشد، نه اینکه واسطه با معروض متحد الوجود باشد. این بیان ایشونه. در ابتدای ورود در بس یه تعمیمی داره، یعنی مطلب رو عام میکنه. در تمام موارد میگه ملاک همین نیست که میگن، در تمام موارد، یعنی واسطه هر نوع که باشه، واسطه مساوی نیست، بلکه یا عام یا خاصه، حالا داخلیان یا خارجیان، ولی مساوی نیست. چون اگه مساوی باشه عرض میشه عرض ذاتی، اگه واسطه مساوی باشه. اگر واسطه نامساوی باشد، چه عام باشد چه خاص باشد، ملاک ذاتی بودنش این است، ملاک قریب بودنش آن است. این بیان ایشون، این بیان ایشون یه توضیحی میخواد. قبلا من عرض کردم عام داخلی داریم، عام خارجی داریم، عام داخلی و عام خارجی هر دو رو داریم. ماشی برای انسان اهمه، حیوان هم نسبت به انسان اهمه، منتها حیوان اهم داخلی است چون ذاتی انسانه، ماشی اهم خارجی چون عرض. هر عرض عامی اهم خارجی است، هر جنسی اهم داخلی است. پس ما اهم خارجی و اهم داخلی داریم. اما اخص، اخص رو قبلا گفتم، اخص خارجی داریم، اخص داخلی نداریم. یا تو ماشین مطلب ما قبلا گفتم، ایشون الان تسلیم میکنه به اخص داخلی و اخص خارجی. هم اخص خارجی قائل میشه، هم اخص داخلی قائل میشه. به نظر میسه که این حرفیشون و حرفی که من قبلا زدم ناسازگاره. من میخوام این ناسازگاری برطرف کنم و بگیم هر دو حرف درسته. اخص خارجی داریم، عالم رو عارض کنید برای انسان، عالم عارض شود بر انسان، عالم اخص از انسانه، چون همه انسان ها که عالم نیستند، عالم اخص از انسانه. یا کاتب بالفعل، نه کاتب بالقوه، کاتب بالقوه با انسان مساویه، کاتب بالفعل اخص از انسانه، عالم بالقوه با انسان مساویه، عالم بالفعل اخص از انسانه. اینو عارضش کنی بر انسان، بگید زیدان عالمون یا الانسان عالمون. اینجا واسطه که عالمونه اخص خارجی است، اینا مشکلی نداری. اخص داخلی چی؟ اخص داخلی اصلا نداری. داخلی یعنی جنس یا فصل، غیر از این دیگه نیست دیگه. داخلی یعنی جنس یا فصل، جنس که اخص نیست، جنس اهمه. میام سراغ فصل، فصل هم اخص نیست، فصل مساویه، فصل مساویه با نوع، اخص از نوع نیست، یعنی همه افراد نوع شامل میشه، هیچ کدوم رها نمی کنه، بر همه اطلاق میشه. توجه داشته باشید، اون وقتی که من گفتم اخص داخلی نداریم یعنی اخص من النوع داخلی نداریم، ایشون میگه اخص خارجی داریم یعنی اخص من الجنس خارجی داریم. اخص من الجنس، اخص من الجنس داخلی داریم. مرادش از اخص من الجنس همون فصل، فصل اخص من الجنس. وقتی جنس و فصل رو به هم میسنجیم میگیم جنس عرض عام است برای فصل، فصل عرض خاص است برای جنس. این اهم و اخص رو نسبت به هم دیگه میسنجیم. وقتی میگیم اخص داخلی یعنی در بین این دو جزئی که داخل در انسانن فصلش اخص است از اون جزء دیگر، نه اخص است از خود نوع. فصل اخص است از اون جزء دیگر، یعنی این دو تا جزء یکیش اهم است نسبت به دیگری، یکی اخص است نسبت به دیگری، نه نسبت به نوع. نسبت به نوع یکی اهمه یکی مساویه. نسبت به هم دیگه یعنی این دو جز نسبت به هم دیگه یکی اهم یکی اخص. پس اخص داخلی یعنی نه یعنی داخلی باشد و اخص از نوع باشد، چنین چیزی ما نداریم، بلکه داخلی باشد و اخص از جنس باشد که همون فصل مساوی با نوع شد. اون وقتی که من گفتم اخص داخلی نداریم، اخص رو با نوع سنجیدم، گفتم نداریم. حالا که میگیم اخص داخلی داریم، اخص رو با جنس میسنجیم و میگیم داریم. هر دوشان درسته. اگر این توجیهی که من الان عرض کردم قبول کنیم که قبولم هست، اون اولین صفحه‌ای که ما از این کتاب خوندیم که صفحه 19 بود، داشتیم به واسطت امر اخص، سه خط به آخر صفحه داشتیم به واسطت امر اخص او اهم، بعد داشتیم داخلیان کانه و خارجیان، داخلیان کانه و خارجیان رو من مربوط کردم به اهم، گفتم مربوطش نکنید به اخص. اگر این توجیهی که امروز کردم توجیه درستی باشه، که توجیه درست هست، میتونید داخلیان کانه و خارجیان رو هم مربوط کنید به اهم، هم مربوط کنید به اخص. اما اگه از این توجیه قطع نظر بکنید، همونطور که گفتم داخلیان کانه و خارجیان رو بعد مربوط کنید به اهم، نمیتونید مربوطش کنید به اخص. نه، داخلی نسبت به نوع، من تکرارم کردم، فصل داخلی نسبت به نوع است و اخص الجزئین است، اخص الجزئین است، نه اخص از نوع، اخص از جزء دیگر، اخص از جزء دیگر است ولی داخلی در نوع است، یعنی داخلی است در نوع و اخص است از جزء دیگری که اون هم داخلی در نوع. یعنی دو تا جزء که با هم میسنجید، یکی اهم از دیگری است، یکی اخص از دیگری است، ولی این دو تا هر دو داخلی در نوع هست.
داخلیش
نسبت به چیزی است، اخص نسبت به چیزی است. داخلی نسبت به نوع، اخص است نسبت به چیز. اخص تو به معنی مختص، نه، یه جاهای کلمه خاص داره، خاص رو عرض کردن به معنی مختص بگیرید. یه جاهای فصل رو میگه خاصه، خاصه یعنی خاصه به فلان چیزه. ببینید یه وقت میگیم خاصه از فلان چیزه با من میاریم یعنی اخصه، یعنی خاصه به فلان چیزه با به میاریم یعنی مختصه. در فصول میگن ناطق خاصه بل انسانه، خاصه من الحیوان ممکنه بگن، البته نگفتن، ولی ممکنه بگن که میشه اخصه من الحیوان. اما در مورد انسان نمیگن خاصه من الانسانه، میگن خاصه بل انسانه. خاصه بل انسان یعنی یختص بل انسان. در تعبیر خاص عرض کردم به معنی یختصوس، اخص رو نه یختصو نمیگی، اخص رو همچه کردم توجیه کردم توجیه میکنی، اخص از اون جزء دیگر است ولی داخل در نوع است. صفحه 23 هستیم، سطر 16 هم. و من ما ذکرنا تعریف که اهم و اخص چه داخلی باشن چه خارجی باشن الان نهج واحد، یعنی در ذاتی بودن و قریب بودنشون یک معیار حاکمه، چه واسطه اخص باشد چه اهم باشد، اگر واسطه با عارض یکی شد متعدل وجود شد، عارض میشه عارض ذاتی، متعدل وجود نشد میشه عارض غریب. در ذاتی بودن و غریب بودن این معیار لازم است، چه واسطه رو شما اهم بدونید چه واسطه رو اخص بدونید. فرقی بین اهم و اخص بودن واسطه نیست، مهم این است که این واسطه، حالا چه اهم چه اخص، با عارض متعدل وجود یا نیست. الان نهج واحد یعنی هر دوشون یکسانن، یعنی یک معیار در هر دو حاکمه، هم در واسطه اهم هم در واسطه اخص، برای ذاتی بودن همچنین برای غریب بودن یک معیار حاکمه. فلابد من ملاحظه العارض اینجا مراد از عارض واسطه است، من تعبیر به واسطه میکردم، و عارضهی یعنی عارض همین عارض که من تعبیر به عارض میکردم. دوتا عارض داریم دیگه، یه معروض داریم، دوتا عارض در طول هم داریم. اول معروضه که حیوانه، بعد انسان که نوع و قسمه، عارض میشه بر حیوانی که مقسمه، بعد زاهد عارض میشه بر این واسطه یعنی بر این انسان، که یه عارض داریم یه عارض العارض داریم، یه معروض اولی داریم، معروض اولی، معروض اولی حیوانه، معروض ثانوی انسانه، عارض یه عارض داریم، عارض عارض بر حیوان که عارض بر معروض اولی است، یه عارض داریم بر عارض که اون عارض معروض ثانی است. میتونید عارض رو بگید عارض العارض یا عارض معروض ثانی. حالا ایشون میگه که گاهی تعبیر میکنه به معروض اولی، معروض اولی یعنی همون که ما اسمش گوشیم معروض، تعبیر میکنه به عارض یعنی واسطه، تعبیر میکنه به عارض العارض که ما اسمش عارض گذاشتیم. حالا تعبیر ها فرقه، من فکر میکردم که اونی که من بگم راحت تر فهمیده میشه، لذا اسم واسطه و عارض و معروض گذاشتم. ایشون میگه معروض اولی عارض و عارض العارض.
عارض
العارض
کدوم واسطه یا اون
عارض العارض؟ عارض واسطه است. معروض هم که خب معروض بود، ما معروض گفتیم، ایشون معروض اولی میگه. فلابد من ملاحظه العارض که واسطه است، و عارض این عارض که عارض این دوتا رو باید ملاحظه کنیم، من حیث اتحاد ما فی الوجود، از این جهت که اتحاد در وجود دارن یا ندارن. اگه اتحاد در وجود داشتن میشن عرض، میشه عرض ذاتی، اگه اتحاد در وجود نداشتن عرض میشه عرض غریب. یعنی معیار اتحاد این دوتاست، یعنی واسطه و عارض، نه معیار اتحاد واسطه و معروض اولی باشد. ایشون بیه معروض اولی
دو فلابد، یعنی
فلابد فی صدق عرض
ذاتی یا
فی صدق عرض ذاتی. فلابد فی صدق عرض ذاتی من ملاحظت عارض و عارضش یعنی واسطه و عارض، از این جهت که اتحاد در وجود دارن. اگه اتحاد در وجود نداشتند عرض قریبن. البته فلابد رو میتونید فلابد مطلق بگیرید، فلابد در عرض ذاتی و در عرض قریب که ملاحظه کنید عارض و عارضش اتحاد در وجود دارد یا ندارد. باشه، هر دوش میتونید اونجورم که خودتون دلتون میخواد تفسیر کنید، اینطورم که عرض میکنید میتونید تفسیر کنید. یعنی لابد در تشخیص عرض ذاتی و قریب لابد که عارض و عارض العارض رو لحاظ کنید، از حیث این که اتحاد در وجود دارن یا ندارن. اگه اتحاد داشتن بگید عرض ذاتی، اگه اتحاد نشون بگید عرض قریب. لل عارض و معروضه الاولی و معروضه الاولی، یعنی لا ملاحظت چل، لا ملاحظت عارض و معروض اولیش، یعنی واسطه رو با معروض ملاحظه نکنید ببینید اتحاد در وجود داری یا نه. اتحاد داشتن و نداشتن او به درد ما نمیخوره. کما مال علیه بعض الاعلام من من قارب اصر الاجر، در پاورقی تو نوشته محقق رشتی، شیخ ابوالله رشتی، که ایشون میل کرده به این که اتحاد بین عارض و معروض ملاکه، نه اتحاد بین عارض و عارض العارض. فجعل ملاک ذاتیت رو این که عارض با معروض اولی متحد این در وجود باشد، یعنی عارض و یعنی واسطه و معروض متحد در وجود باشد. حتی یکون العارض الثانی عارضا لکلیه ما، تا عارض ثانی، عارض ثانی همون عارض العارضه که ما اسمشو عارض میذاشتیم، یعنی در مثال ما ظاهر، تا اینکه اون عارض ثانی عارض هر دو بشود بی واسطه، یعنی معروض رو ایشون با واسطه یکی میکنه و یه معروض قرار میده. وقت میگه عارض بر این معروض واحد شده بدون واسطه عارض میشود. ولذا یعنی چون این منقاره و اصرنا معروض رو با واسطه گفته، معروض اگر با واسطه یکی شود عرض می شود، عرض ذاتی، به این جهت است که ناچار شده مثل زاهج رو برای حیوان عرض ذاتی قرار بده، زیرا در این چنین مثالی معروض اولی با عارض یعنی معروض با واسطه یعنی انسان و حیوان به یک وجود موجودند، وقت ناچار شده که بگه پس زاهج نسبت به حیوان بی واسطه عارض میشه و عرض ذاتیه. لذا یعنی چون ملاک رو این چنین قرار داده، ناچار شده به این که ملتزم شود به این که زاهج مثلا عرض ذاتی حیوان است، به این دلیل که معروضش یعنی معروض زاهج که انسان است یعنی واسطه، یعنی واسطه در تعبیر ما متحد الوجود است با حیوان که معروضه، چون واسطه با معروض متحد الوجوده پس عارض که زاهجه باید عرض ذاتی باشه. ایشون ناچار شده که زاهج رو عرض ذاتی حیوان بگیره در حالی که همه زاهج رو عرض غریب گرفتن. بعد ولم یباله به تسالم القوم علی کونه عرضن غریبن للحیوان، اعتنا نکرده به این که توافق دارن، اجماع دارن قوم یعنی تمام منطقیین بر این که زاهج عرض غریب است للحیوان، اعتنا به این توافق و اتفاق دیگران نکرده قائلا ان الاشتباه من غیر المعصوم غیر عزیزه، غیر عزیزه اشتباه از معصوم کم نیست، از غیر معصوم اشتباه از غیر معصوم کم نیست، هم یعنی یه اشتباه اتفاق افتاد از غیر معصوم، اشتباه از غیر معصوم کم نیست. و هوا کماترهایشون همه یک باطله، هر پاوا کماتر این باطله دیگه، باطلش هم نمی کنه، یه به خودتون باگذار کردیم چون باطلانش واضحه. بحث تسمیه که نیست چه واقعیت رو مخواهیم که هر از غریبی یا هر از غریبی بحث از واقعیت، در واقعیت اون آقا معیار رو اون دیده، ایشون معیار رو این میبینه، منتها حالا کدام دارن واقعیت رو میبینن اونش هست.
خب ایشون هم تفاوت میذاره قاعدتاً بین این که تو اینجا اتحاد بین واسطه هستش یا اونجا اتحاد نیستش، اینا که فهم میذاره. ولی چرا اسمش اصلا میشه ذاتی و غریب فرم میکنه؟ ما ایشون رو خود محمد اسمانی قبول داریم که در مثل انسان و حیوان اتحاد وجود داره، اونجا اتحاد وجود داره.
حالا معیار ذاتی بودن کدام این اختلافه؟ اتحاد در وجود که قبول داریم، هر دو قبول داریم که انسان و حیوان اتحاد در وجود داره، هر دو هم قبول داریم که انسان و زاهج اتحاد در وجود نداره، ولی اون که معیار رو اتحاد انسان و حیوان میداند میگه عرض ذاتیه، ما که معیار رو اتحاد انسان و زاهج میدونیم میگه عرض ذاتیه.
تو واقعیت ما مشکل نداریم، اینکه اسم کدومش بزنیم ذاتی اون
روزه
قریب توی مشکل
بیرید،
ولی
اون
هم قبول داره که
حمل زاهج بر انسان، اسم ذاتی یا قریب که دست ما نیست، اسم ذاتی یا قریب که دست ما نیست، ما واقعیت رو نگاه میکنیم اسم میذاریم. ذاتی یعنی چی؟ یعنی عرض خودش، ذات یعنی خود، ذاتی یعنی عرض خودش، عرض قریب یعنی عرض بیگانهش نه عرض خودش، زاهج عرض خود حیوانه؟ نه، عرض حیوان که نیست، حیوان با ماه با حیوانو، نه حیوان با ماه با انسان، عرض خود انسان هست ولی عرض خود حیوان نیست، عرض نوع حیوان، پس عرض برای خود حیوان نیست، نسبت به حیوان میشه قریب، نسبت به حیوان میشه قریب یعنی بیگانه، یعنی عرضیست مال بیگانه، نوع با جنس درست اتحاد در وجود داره ولی بالاخره غیر از جنسه، پس عرض نوع عرضیست بیگانه از جنس، اما عرض خود نوع خب ذاتی نوع دیگه مال خود نوع، این عرض ذاتی و عرض غریب که میگیم اسم گذاری که نیست، فقط اسم گذاری نیست، ما به واقع هم نگاه میکنیم که این عرض عرض خود اون شیه یا عرض یه شیء دیگریست وابسته به این شیء، اگه عرض خودش باشه میگیم عرض ذاتی، اگه عرض وابسته هاش باشه میگیم عرض غریب، یعنی عرض خودش نیست، عرض یه چیز وابسته هاش.
این همینقدر که وجود حیوان یعنی انسان و حیوان با همی اتحاد در وجود پیدا میکنن، این میگه مال خودش شد.
بله، همین که حیوان و انسان با هم یکی شدن، مرحوم رشدی میفرماید که زاهج عرض خود حیوان شد، ولی ما میگیم نه، زاهج عرض حیوان نیست، عرض انسانه، اگرم عرض حیوان قرارش میدی عرض حیوان انسان شده قرارش میدی، نه عرض خود حیوان، حیوانی به ما هو و حیوانون که نمیتونی این عرض داشته باشه، انسان به محابه انسانون این عرض داره، ولی حیوان به محابه حیوانون این عرض نداره. حیوان اول تغییرش بده بشه انسان، بعد این عرض پیدا میکنه. و حق با این طرفه، حق با رشتی نیست. یعنی حق اینه که حیوان به محابه حیوانون رو بدون تغییر ملاحظه کنی، این عرض رو عرض خود حیوان نمیدونی، زاهی که عرض خود حیوان نمیدونی. وقتی ملاحظه میکنی که حیوان انسان شده، وقت میگی این عرض عرض خود همین حیوان انسان شده است. زاهک عرض حیوان انسان شده است، ولی زاهک عرض حیوان نیست. پیداست این مطلب. ایشون میگه هوبه کماتره، این روشن حرف مرحوم رشتی باطله.
مرحوم رشتی هم میگه
موجود
به موجود که جوهر نیست، و جوهر به ما و جوهر که جسم نیست. اگه اینجوری یعنی میخوای به شرط لایی لحاظش میکنی که خب اونجا هم
نه، به شرط لایی ملاحظه نمی کنه، به شرط جنسی ملاحظش میکنه.
یعنی بدون اینکه دیگر به زمین بشه و قید اینکه دیگر به زمین نشه، خود حیوان به ما و ولی حیوان که یا در قالب انسان یا در قالب بقری در قالب خنده.
خب
شما فرمایید خود انسان، خود حیوان به ما و این چیزو داره رهبود.
شما دارید نقض میکنید، نقض خوبی هم هست، حالا مطرحش کنیم جوابشو بدیم. ما گفتیم که زاهک نسبت به حیوان به ماهو حیوان عرض قریبه، نسبت به حیوان انسان شده عرض ذاتیه. ولی حیوان انسان شده که در واقع نسبت به انسان، نسبت به انسان عرض ذاتیه. شما بر ما نقص کردید که همون حرفی که در جوهر و جسم و ممکن و موجود اینها گفتی اینجا بگو. اونجا گفتی که معروض با عارض یکیست، یعنی جوهر که واسطه است با معروض که ممکنه یکیست، و جسمیت بر این دوتای یکی شده عارض میشه. چطور اونجا جوهر به ماه و جوهرون رو ملاحظه نکردی؟ جوهر ممکن رو ملاحظه کردی؟ یا ممکنه به ماه و ممکنه ملاحظه نکردی؟ ممکنه جوهر شده رو ملاحظه کردی؟ بعد گفتی جسمیت عارض میشه، عارض میشه عارض ذاتی. چرا اونجا اینطور کردی؟ همین حرفایی که در مورد زاهک و انسان و حیوان زدی، در مورد جسم و جوهر و ممکن بگو. شما میفهمید اینطور دیگه؟ جوابتون یک کلمه است. عارض در بحث جوهر و جسم و ممکن عارض تحلیلی است، عارض در باب زاهک و انسان و حیوان عارض خارجی است. اونم اگه تحلیلی بود، زاهک هم اگه تحلیلی بود، همون حرفی میزدیم که شما توقع داشتید. عارض عارض تحلیلیه. یعنی همونطور که در جواب این قول، یعنی در قول تو جلسه قبل خوندیم، مرحوم اصفهانی معتقده چون عارض عارض تحلیلیه، پس در واقع مثل این که عروضی نیست، در واقع عروضی نیست. این عروضای تحلیلی که نگاه بکنی میبینی که هیچ تفاوتی بین معروض و واسطه و عارض نیست، اصلا هر سه با هم یکیه. در اونجا چه بگویی واسطه با معروض یکیست، چه بگی واسطه با عارض یکیست، هر دو رو درست گفتی. چه معیار مرحوم رشتی، چه معیار ما، در اونجا یافت میشه، هر دو یافت میشه. چون عارض عارض تحلیلیست، نه عارض باقی. در عارض باقی شما نمیتونید واسطه رو با عارض یکی کنید. حالا واسطه رو با معروض یکی کردید، ولی واسطه رو با عارض نمیتونید یکی کنید، چون واقعا عارض عارض تحلیلی نیست. عارض با ذل عارض، با ذل عارض یعنی به معروض که یکی نیست، به یک وجود موجود نیستند. مگه عارض عارض تحلیلی باشه؟ اگه عارض تحلیلی باشه به یک وجود موجودند. من سوالیم که شده بود با همین ترتیب حل کرده. سوال شده بود که در قلتو چرا مرحوم اصفهانی کلمه فرض آورده؟ چرا کلمه فرض آورده؟ که ما در خارج اینا رو یکی میبینیم، یعنی موجود و ممکن و جوهر و جسم رو در خارج یکی میبینیم، در فرضمونم میتونیم اینا رو یکی کنیم. شده کلمه فرض آورده، بگن در ذهن میتونیم. اصلا کلمه فرض چرا آورده شده عرض کردم؟ چون عبارض عبارض تحلیلی هست، و عوارض تحلیلی با ذهن درست میشن، ولی در خارج اصلا معارضی نداری. تو ذهنمون این عوارض تحلیلی رو میسازیم، وقت تو ذهنمون این عوارض به وجود میان، یعنی با فرض ما به وجود میان، اون وقتی که ما فرض رو مطرح میکنیم اینطور میگیم، میگیم که همونطور که به عصب خارج اینا یکی هستن، به عصب فرض هم یکی هستن. چونی تو یه پیروز من کاملا توجیه دادم تو بعد از کلاس. یعنی بعد از تمام شدن مطلب توضیح دادم. خب تمام شد. بحثی که ما در جواب مرحوم ملا صدر داشتیم با تمام توضیحاتش تمام شد. اول دیدیم که اشکال رو وارد کردیم، بعد صدر از این اشکال جواب داد، گفتیم این جواب مجمله، تفصیل مرحوم سبزواری رو در این جواب نپذیرفتیم، تفسیر خود صدرا رو که در سایر کتبش داشت پذیرفتیم و اون تفسیر رو توضیح دادیم تا به اینجا رسیدیم. حالا میخوام بریم سراغ جواب صدرا، ببینیم حالا با این همه زحمتی که کشیده شده و جز بهترین جوابهایی از اشکال بوده، آیا همین جواب باز تمام یا ناتمام؟ ادعای ما اینه که این جواب کافی نیست. این جواب در علوم عقلیه کافیه، صدرا هم در علوم عقلیه این جواب رو مطرح کرده، ولی در مثل فقه و امثال ازاله که مورد بحث ما نیز هست جواب کافی نیست. بیان میکنیم که اشکال در مورد بحث ما هنوز باقی است و جواب صدرا اشکال رو برطرف نمیکنه. اگرچه جواب صدرا برای علوم عقلیه خوبه، ولی برای علوم مثل فقه خوب نیست. البته بر صدرا اشکال وارد نیست، چون صدرا مشکل رو در علوم عقلیه میخواست حل کنه به حل کرده. ما الان در علوم غیر عقلیه، یعنی در علوم نقلیه هم میخوام مشکل حل کنیم، جواب صدر کافی نیست. چرا کافی نیست الان توضیح میدیم. در علم فقه موضوع رو ملاحظه میکنیم، موضوع علم رو، موضوع مسائل رو ملاحظه میکنیم که نوعی از موضوع علم هست، و محمولات مسائل رو ملاحظه میکنیم. خب محمولات مسائل باید بر موضوع مسائل هم بشن هم میشن، و عرض ذاتی موضوع هم هستن. حرفی در اینجا نداریم، نه تنها در علم فقه، در بقیه علوم حرف نداریم. محمولات هر مسئلهی برای موضوع همون مسئله عرض ذاتی هست، این مشکلی نداشت. مشکل این بود که محمولات مسئله برای موضوع علم چه حالتی دارن. اونو گفتیم ذاتی بودنش مشکله، باید عرض غریب باشه. بعدم حل کردیم گفتیم نه، اونم عرض ذاتیه. مشکل ما در محمولات مسائل با موضوع علم بود، نه در محمولات مسائل با موضوع مسائل. در محمولات مسائل با موضوع مسائل مشکلی نداشتیم، در علوم عقلی مشکل نداشتیم، در علوم نقلی مشکل نداریم. محمولاتی که در فقه آمده همه بر موضوع مسائل مترتبند. ما میخوام ببینیم محمولاتی که در علم فقه آمده اینا در بر موضوع علم مترتبن یا نیستن. موضوع علم فقه چیه؟ فعل المکلف، افعال مکلف یا فعل المکلف، این میشه موضوع علم فقه. موضوع مسائل چیه؟ صلات، صوم، خمس، زکات، امثال ذلک، اینا موضوعات مسائل هست. این موضوعات مسائل انواع هن برای موضوع علم. موضوع علم فعل مکلفه، اینا انواع فعل مکلف، انواع عارض بر جنسند یا اقسام عارض بر مقسمند، فرق نمی کنه، هر کدوم بگین درسته. انواع عارض بر اجناسند یا اینکه انواع عارض بر مقسمند. پس این صلات و صیام و صوم و این صلات و صیام و امثال ذلک اینا عارض بر فعل المکلفند. این موضوعات و مسائل ملاحظه کنید، عارض دارن تو مسائل حرام، واجب، حلال، امثال ذلک، اینا هستن دیگه محمولات و مسائل. اینا حرام و حلال بر موضوعات و مسائل مترتب میشن، با واسطه موضوع مسائل میخوان بر فعل مکلف که موضوع علم مترتب بشن. حالا نسبت به موضوع مسائل عرض ذاتی هست، عرض بی واسطن و ذاتیه. نسبت به موضوع علم چی؟ مرحوم محقق می فهمد کدام عرض رو به موضوع علم می خواهی نسبت بدی؟ عرضی رو که عبارت از موضوع مسائله، چون اونم گفتیم عرضن دیگه، اونم برای موضوع علم عرضن، اون عرض رو حساب میکنی یا آرز این عرض رو حساب میکنی که وجوب و حرمت باشه؟ کدوم عرض مرادته؟ اون عرضی که ما واسطه قرارش دادیم یا اون عرضی که آرز العارض گرفتیمش؟ اون واسطه رو اگه آرز قرار بدی، بگی که این انواع بر اون جنس یا این اقسام بر اون مقسم عارض میشوند و عرض عرض ذاتیه چون عارض خود اون جنس هست، میگیم بله. ولی در کجای فقه بحث میشود از این مطلب؟ از کجا بحث، در کجای فقه بحث میشود؟ از ثبوت و صلات لفعل مکلف. هیچ جای این بحث نمیشه که صلات برای فعل مکلف ثابته، یعنی برای فعل مکلف عارضه و هم میشه. هیچ اصلا بحثی ما نداریم، هیچ مسئله نداریم که در اون مسئله ثابت کنه که صلات عارضه بر فعل مکلفه و صلات هم میشه بر فعل مکلف، ثابت میشه برای فعل مکلف، تا بیان بحث کنیم که این ثبوت، این عروض، این هر آیا ذاتی یا غیر ذاتی. اصلا بحثی نشده که بحث کنیم. پس این واسطه رو که عارضه بر معروض میشود، این اصلا نباید بحث کنیم. اما اون یکی دیگه، اون یکی دیگه که وجوب حرمته بر صوم و صلات و اینها مترتب میشه، با صوم و صلات اتحاد وجودی نداره. وجوب حرمت با صوم و صلات اتحاد وجودی نداره، یعنی واسطه با عارض متعدل وجود نیست. پس تمام این عارضها نسبت به موضوع علم میشن عارض غریب، چون اتحاد در وجود ندارن دیگه. شما گفتید عارض با واسطه باید اتحاد در وجود داشته باشه. اون عارض اول با معروض عارض ذاتیه، ولی هیچ وقت در عروضش بحث نمیشه. عارض هست ولی هیچ بحث نمیشه، چون فقط اصلا ما بحثی از عروض صلات بر فعل مکلف نداریم. اون چی که مورد بحث است، اون احکام مترتب میشوند بر موضوع مسائل، عرض ذاتی موضوع مسائل هم درسته تا اینجا، اما مترتب بر موضوع علم هم میشن، عرض ذاتی موضوع علم نیستند، عرض غریب هم. چرا؟ چون معیار عرض ذاتی در اینجا حاصل نیست، یعنی واسطه و عارض به یک وجود موجود میشن. پس اشکال توی علوم عقلی حل شد، اشکال تو علوم نقلی حل نشد. باز بالاخره محمولات مسائل نسبت به موضوع عرض غریب شدند، نسبت به موضوع علم عرض غریب شدند، اگرچه نسبت به موضوع مسائل عرض ذاتی بودن، ولی این بر ما مهم نبود. بر ما این مهم بود که محمولات مسائل نسبت به موضوع علم ما باید عرض ذاتی میباشد. این را تونستیم ثابت کنیم. پس اشکال در علومی مثل علم فقه و اینا باقی مونده. این انشالله از خارج از کردم تطبیق شد جوابش، انشالله جلسه آینده